به نام پروردگار یکتا، خانم آقایان سلام، امیدوارم که احوالاتتون خوب باشه. با یکی دیگه از قسمت‌های رادیو اخوان در کنار شما هستیم. توی این قسمت می‌خوایم بپردازیم به اینکه توی روانشناسی ما چه سبکایی داریم، از کدومشون میتونیم اثر بخشی بهتری بگیریم. کلا می‌خوایم در با این بحث صحبت بکنیم که چطور استفاده مناسب و بهتری رو از نظریه‌های مختلف روانشناسی بگیریم. باز هم در خدمت دکتر اخوان هستیم. آقا سلام عرض ادب.
سلام و درود خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو اخوان، هستیم در خدمتتون. مهران عزیز،
آقا شما نظرتون، اول یه چیز کلی صحبت کنیم، نسبت به مکتبای مختلف روانشناسی چیه؟ به نظر شما این تعدد و تکثر، این ازدیاد مکتب‌ها و نظریه‌ها خوبه، بده؟ یکم در تو با این صحبت.
بله، سوال خیلی خوبی و مطلب خیلی خوبی رو امروز داریم ان‌شاءالله و بتونیم حالا به یه جمع‌بندی خیلی خوب برسیم. من الان که دارم با شما صحبت میکنم فکر میکنم عدد آخری که داشتم چیزی بالای 400 خورده‌ای حدودی روی کرد و مکتب هست در روانشناسی. همین تو 3-4 تاست مثلا، نه انقدر هستش که ما ها 4 نسل روانشناسی داریم. خب پدر روانشناسی، خب فروید هستش که زیگموند فروید که یک روان پزشک بود، اولا یک پزشکی بود و اومد رو کرده روانشناختی رو مطرح کرد و بحث ایگو، سوپر ایگو و اید رو مطرح کرد که حالا فارسیش بیشتر بحث خودآگاه و ناخودآگاه و میان خودآگاه رو مطرح کرد و مباحث خیلی خوبی بود که کوه یخی رو گفت و تعابیر خواب رو دست روش گذاشت و اصل روانکاوی رو پایریزی کرد. بعد از اون نسل بعدی آقای خدمت شما عرض کنم که بیک بود که CBT رو اومدن مطرح کردن. این نسل دوم CBT مطرح شد. CBT یه روی کردی هستش که شناختی رفتاریه، Cognitive Behavior Therapy، یعنی شناختی رفتاری در بعد درمان و بیشتر اومد قائل به این بودش که صحبت از شناخت میکرد و اینکه بشر دچار خطای شناختی میشه. 17 خطای شناختی رو عنوان کردن و رو بحث رفتار صحبت کردن. باز به این ختم نشد و آقای جفری رانگ اومد تلفیقی از فروید و همین CBT رو مطرح کرد که حالا اینه که من دارم به شما میگم ما بین اینها خیلی عبد خیلی نظری بوده، اینا شاخصاش بوده و این نسلا به این صورت تقسیم بندی شدن. اومدن بحث خدمت شما عرض کنم که طرحواره درمانی رو مطرح کردن که لاتینش میشه اسکیماتراپی،
بله،
که 18 تا طرحواره رو شناسایی کردن و قال به این بودن که آقا به این صورت هستش، هر که طرحواره‌ای داره و هر که اصلی طرحواره‌شه، طرحواره های سازگار، طرحواره ناسازگار و الی ماشاءالله. بحث من این چیزا نیست، فقط دیگه گذرا دارم میگم میرم جلو. و نسل چهارم ACT مطرح شد توسط دکتر هیس که ACT بر این عنوان اومد مطرح کرد که 3-4 تا موتور فعال داره. حالا نمیخوام زیاد من اون بحث رو باز بکنم، ولی خود ACT، Acceptance Commitment Therapy، یعنی پذیرش مبتنی بر تعهد، درمان درش صورت میگیره که بیشتر روی استعاره ها صحبت میکنه و استعاره درمانی عملا هست که یک رویکرد بسیار دست به نقدی است. حالا دیگه در این راستا اگزانسیالیسم هستش و و و و الا ماشاءالله در رویکرد مختلف. در اواخر جا داره که اسم این بزرگوار رو ببریم، باعث فخر ایرانی ها پروفسور دووانلو هستن که روان پویشی کوتاه مدت که سان ISTDP گفته میشه رو ایشون پایریزی کرده و بسیار روی کرده جالبی هست. درست. حالا که هم درش روانکاوی هست و الا ماشاءالله. اما صحبت من این هستش که البته من از آقای گوستاو یانگ استفاده بردم. گوستاو یانگ هم در هم دوره فروید بوده. حالا من صحبت اصلا اینجور اساتید نیستن، ولی میخوام به یک نکته اشاره کنم.
درسته.
این همین رو گفتم گذرا که شما به این نکته پی ببرید.
درست.
که اگر این که این مسئله درست هست، چرا خب یه روی کرد دیگه نبود و تمام نشد؟
درست.
چرا بعد این همچین سوالی شما به وجود بیاد که آقا اینقدر کثرت
تعداد
زیاد خبر از چی میده؟ من اینا رو گفتم به این برگم عرض کنم برسم. خبر از ناشناخته بودن روان هستش. چیزی که هنوز کتاب قانون اول سینا در مورد جسم مطرح کرده همچنان داره تدریس میشه.
درست.
جسم تغییری نکرده. قلبی که الان داره مثلا با این سیستم داره کار میکنه الان 100 سال پیش 100 سال پیش هم توی کار میکرده. ما از لحاظ جهش ژنتیکی فقط از لحاظ سایز تغییر کرده، ولی از لحاظ ساختار جسمی همونی. ها؟ ولی تو بعد روان ناشناخته است.
و این به خاطر
و کثرت این مکاتب فقط به خاطر ناشناخته بودن بود هستش. و من یاد میکنم از کلام آقای یونگ که فرمودن که من تعجب میکنم شما در مورد یک موضوع ناشناخته بحث شناخت رو مطرح میکنید و میگید روان شناختی، روان شناس. یک موضوع ناشناخته من خودم خجالت بکشم من میگم شما روان شناس. مثلا من میگم نه با من یه محققم، با من یه محقق و با این که آدم سه کلاس درس بده تو دانشگاه بخونه یا مثلا گیرم نخونده بخواد 10 تا 20 کتاب بخونه به این نمیشه اطلاق این واژه رو. ولی
شناخت روان
اصلا خنده داره. اصلا این چی؟ تو اصلا یه چیز ناشناخته ای که برای همه ناشناخته است توی 1000 نفر میری جلو جواب رو نفر 1001 اصلا این مدلی اصلا نیست و با یه المان محیطی و همه چیش به هم میریزه. و اصل ماجرا دوچار چالش میشه، ولی اینطور هم نیست که اینقدر بیدر و پیکر باشه. یعنی زحمت هایی که کشیدن، آزمایشگاه هایی که به پا شده و کیس هایی که مد نظر قرار دادن، خب به یک ثباتی عملا رسیدن، به یک ماهیت هایی رسیدن که میشه بهشون استناد کرد و از روی کردشون استفاده کرد، هم جهت ساخت زندگی هم در جهت درمان.
خیلی عمالی. ما یعنی از صحبت شما اول از همه به این متوجه شدیم که این تعداد نشون دهنده پویایی این مکتب هم هست. یعنی هر مکتبی که اومده مکمل فضای قبلی جلو رفته و اونا رو زیر سوال نبرده. ما تو خیلی از مفاهیم تعلیمی اینو میبینیم که یه مکتبی که میاد میپردازه اون یکی رو در واقع میذاره کنار، میگه این درست نیست، حرف من درسته. ولی ما تو روان یه چیزی که شاهدش هستیم، مکتب‌ها پی در پی و برای رشد هم دیگه میان جلو و اینم نشون دهنده پویایی فضای روانه. خیلی نکته خوبی بود تو صحبتاتون بهش اشاره شد. اما یه سوالی من داشتم، خود شخص مهدی اخوان چه مکتب و چه نظریه‌ای رو بیشتر دنبال روش هست؟ بیشتر به چی میپردازه تو بحث درمان تو آموزش‌های خودش؟
خب به تبع خاطر دایره مطالعاتی که بنده تو این حوزه دارم و کلاس‌ها و کارگاه‌هایی که گذروندم، هر کدوم از افرادی که ما بهشون برخورد میکنیم رویکرد خاص خودشون میطلبه.
بله.
این نمیشه مثلا این نفر ببین من فقط سی بی تی کار میکنم.
یعنی اون مراجع اینو مشخص
میکنه. مراجع مشخص میکنه. شما چه رویکردی؟ بعضی البته متاسفانه این تخلف هست، التقاطی کار میکنن.
برای همین نسخه
نه، از چند تا رویکرد استفاده میکنن در یک اتاق درمان. اصلا کلا نظام روانشناسی این رو اصلا مردود اعلام میکنه، التقاطی کار کردن رو. شما باید رویکردت مشخص باشه و توضیح داشته باشی که آقا در این جلسه این سیستم با ایشون رفتم جلو و این مسئله رو بردم جلو. اما بنده با شناختی که از انسان یافت کردم در بعد درمان و حتی آموزش فقط قائل به رویکرد نیستم.
بله.
و مسائل دیگر رو هم به چاشنی کارم میکنم. یا اگر دوست داشتین حالا شما این نکته بپرسید تا من به اونا رو عنوان کنم. پرده برداری ما بکنم.
دوست دارم اینو مخاطب ما بدونه که شخص شما با چه جریانی بیشتر همسوی. این نظریه شما درست که خب تو جنبه‌های مختلف راه میدید نظریه، اما با چی بیشتر ارتباط قشنگتری رو برقرار میکنی؟ خود شما. اینو دوست دارم مخاطب بدونم.
بله، بحث جانه، بحث درونه. ما اساتیدی داریم که سیر درون رو خوب انجام دادن و خروجی خوبی هم دادن. شخص مثل مولانا، این شخص شخصیه که درون رو کاویده قبل از اینکه بخواد فرود بکاوه. نظامی گنجوی اصلا خود درونه، اون هفت پیکری که داره صحبت ازش میکنه خود درونه، یا کتابهای ناسخ‌الخصوص قبادیانی، نه هر کدوم از این اساتیدی که ما داشتیم یا سعدی علیه الرحمه، اینها اصلا اون حکیم بودنشون به اعتبار درون نگریشون بوده. و از همه مهمتر کلام وحی هستش، که من نوع نگاهی که به کلام وحی دارم نوع نگاه مذهب نیست، عنوان کتاب کاربردی بهش نگاه میکنم. و همونطور که در رویکرد اکت استعاره درمانی داریم، بنده خیلی از استعاره هام رو از همین منابعی که عرض کردم استخراج میکنم و بدونه که مراجعم بدونه یک سوپ پر ملاتی براش میپزم از اینا، از این متریال، و به خوردش میدونم. میگه چقدر جوندار بود.
چقدر قشنگ بود این نکته. واقعیت اینه که ما وقتی گفتگو میکنیم در رابطه با فضای روان، خیلی ها فقط میپردازن به نظریه‌ای که توی غربه. یعنی ماها به صورت نمیدونم ذاتی الان جریان اتفاق افتاده، فقط میپردازیم به این که خب غرب این نظریه رو گفته، فلان فیلسوف غربی اینو گفته، در صورتی که ما خودمون مهد و در واقع خواستگاه کلی از مطالب روانیم. من خیلی احساس اول اصلا بگم افتخار پیدا کردم که این صحبت شما مطرح کردی و پرداختی به بزرگانی که خودمون در فرهنگ و تمدنمون داشتیم. اما یه سوالی که اینجا هست اینه که ما توی فضای روان با یک سری از شاخه ها و جریانات مکمل هم همراهیم، مثل موسیقی درمانی، مثل نمایش درمانی. اینا چیه؟ اینا آیا به ما میتونه کمک بکنه؟ اینا رو هم یه توضیح برای مخاطبمون داشته باشیم.
فاخر جان، اصل ماجرا این هستش که هر چیزی که با درون و اصل ماجرا با افکار ما میتونه در تماس باشه، اون میتونه کارساز باشه. و از جنبه هم ناکارآمد، هم کارآمد هم ناکارآمد. یعنی موسیقی میتونه خیلی کارآمد باشه، روان شما رو به سلامت ببره، یه موسیقی میتونه واقعا روان شما رو در هم بتنه. بله. و حتی خیلی جالب، شما بده خود شما توی زمینه تحقیق داشتی و من میام به عزیزان دل میگم، ما تحقیقی که با فاخر عزیز داشتیم، شاید کتابش هم چاپ خواهد شد تحت زمین موسیقی درمانی، خیلی شون توی زمینه زحمت کشیدن و مطالب خیلی بکی رو آماده کردن، منم یه ذره روانشناسی چاشنیش کردم. خود شما میدونید که حتی گوش کردن به موسیقی تایم داره.
بله.
مثلا فرض بفرمایید شما شب موقع خواب شور باید گوش کنید.
درسته.
بله. صبح شما مثلا ماهور گوش کنید. دستگاه هایی که شما در شبانه روز داری گوش میکنی، اون طربش، اون نوعش فرق میکنه.
دقیقاً.
پس این نیستش فقط یه موسیقی درمانی. هرکی پس من موسیقی گوش کنم میخوابم. نه. این فنه. این که مثلا چون گفتم مولانا خودم من مولانا بخونم. نه، خود مولانا رو سرگشته میکنه. فنه. اینی که ما عرض میکنیم فنه. که حالا من یه نمونه حالا براتون در نظر گرفتم، شما فهمیدین من حالا کتاب مثنویم در دستم بود. یه نمونه حالا خواستیم براتون ارائه میکنم که ببینید که از این فن چطور میشه استفاده کرد. اگر که وقت نداری که یه وقت دیگه.
نه، ما تماما سر تا پا گوشید
بفهم. بسیار. تو دفتر اول وقتی شما وا میکنید شعر معروفی از همه شرط شنیده باشن، عرض میکنم این قسمتش رو و حالا ببینیم که چه ارتباطی با درون ما پیدا میکنه. بشنو این نی چون شکایت میکند از جدائی ها، حکایت میکند. البته در بعض جاها مدل دیگه ای داره، ولی این نوشته از برای قونیه هستش، این معروف تره در اون نوشته های قونیه هستش.
درست.
بشنو این نی چون شکایت می کند از جدائی ها، حکایت می کند. کز نیستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کاو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بد حالان و خوش حالان شدم. هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. حالا کن تا همینجا، چون خیلی مفصل و خیلی واقعا عالیه، ببین همینجا اصلا داره روانشناسی مطرح میکنه. وقتی که میگه بشنو این نی چون شکایت میکند، نی خودش خالیه، هیچی نداره، چون فقط دوتا سلاخش میزنه فوت بکنه صداتوش در میاد. میخواد بگه که این چیزایی که تو زندگی فهم میکنه پوچه. پوچه زندگی چیه؟ همین تو میتونی با ارزش به در بیاری. و این که میگه حالا از دوری ها و از جدایی ها داره حکایت میکنه، میگه حتی یه چیزایی که واسه تو بی ارزشن تو زندگی میتونه حکایت همین جدایی های امروز و دیروز من و فردا من و تو باشه، که تو بحث روابط ما خیلی راجبش صحبت میکنیم. میگه حالا وقتی که من رو از اصلم بریدن، اصل چیه؟ ریشت چیه؟ هویتت چیه؟ میگه وقتی منو از اصلم ببرند، من جدا افتاده میشوم و من جدا افتاده سوزان میشوم. یه بودشه. یه بود دیگرش استادی تعریف کرد، میگفتش که اینطور بگو، میگم نی از تعلقات آزاده، خالی از غیر حق، آزاده، نه خالی بودنش رو تو بده. میگه هرچی از درون آزادتر بشی، تو وصلتر خواهی بود و اثرگذارتر خواهی بود. یعنی نگاه دیگه شد. بگه فقط چقدر جالبه، خودش میگه هر کسی از ظن خود شد یار من. یا میگه این خیلی جالبه، میگه سینه خواهم شرح شرح از فراق. یک روانشناس باید سینه شرح شرح باشه تا بتونه خوب درمانگری بکنه. وقتی درمان جو میاد، تو اگه سینه باز باشه، این اومده درد دلشو به تو بگه، این اومده تا خودشو خالی بکنه، این اومده بگه که تا بگویم شرح درد اشتیاق. حالا اینجا قشنگه، هر کسی کاو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. من به هر جمعیتی نالان شدم. حالا چیه؟ جفت بدحالان و خوشحالان شدم. توی زندگی هم آدم بدحال تو وجود زندگیت هست، هم آدم بدحال تو زندگیت هست. میگه اگر تو میخوای موفق بشی، باید بلد باشی با اینا چجوری جفت باشی تا بتونی اثرگذار باشی. حالا خود همین این هزار تا رویکرد روانشناسیه.
دقیقا همینه. ما از 4-5 بیت از این کتاب جامع و زیبا تونستیم کلی تعبیر در بیاریم و بی نهایت
این شما دوست داشته باشن ما میتونیم جداگونه از این رادیو داخل هم رادیو شما. ما اصلا کلن مولانا خانی رو هم بهش اضافه کنیم.
این دیگه واقعا کارو خیلی هم خاص‌تر میکنه، فکر می‌کنم مخاطبمون هم خیلی دوست داشته باشن این کارو. در هر صورت من آخر کار نمیخوام خیلی صحبت بکنم، چون که این شعر و این تعبیر انقدر جامع و قشنگ بود که فکر می‌کنم مخاطبا با همین تعبیر کارو براشون به پایان برسونیم بیشتر خوشحال بشن. مرسی که به این قسمت از رادیو اخوانم گوش کردید.
در پناه خود مهربان باشین. یا علی.